أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب یه بحثی رو آغاز کردیم که شرط اثرگذاری ذکر یکی از شرایطش حضور قلبه، یعنی که انسان ذکر رو با قلبش بگه، اگر هم زبان میگه اصل این هستش که قلب گویای ذکر باشه. امشب هم میخوام یه مقدار راجع به این یه جمله‌ای رو من از مرحوم شیخ باهایی بخونم براتون که خیلی مهمه، و بعد هم به ذکر خفی بپردازیم که اون هم تأییدی است بر این مطلب که اون چه که برای خداوند تبارک و تعالی مهم هست که در درون ما اتفاق بیفته این هستش که قلبه ذکر رو بگه. حالا زبان گفت بهتر، نگفتم اگر در قلب ذکر اتفاق بیفته اون تحول و اون تأثیری که باید ایجاد بشه ایجاد میشه. یکی از دلایلی که خدمتون عرض کردم که خداوند تبارک و تعالی اصل ذکر رو کار قلب میدونه این استش که میفرماید که اقم الصلاة لذکر، نماز رو برای یاد من بخوانید. پس باید قلب در واقع کار بکنه. در نماز باید چی صورت بگیره؟ یاد باید صورت بگیره. مرحوم شیخ باهایی میفرماد که بعضی از بزرگان اینجوری گفتن که انما کان الفکر و افضل الاعمال لانه عمل القلب. فکر افضل اعمال هست. دقت کنید، فکر رو چی دونستن؟ عمل دونستن. افضل اعمال یعنی خود کار فکری عمله. ما اصلا چرا عمل میگیم؟ عمل یعنی چیزی که منجر به شدن میشه دیگه. وقتی که کسی تفکر میکنه و انسان خودش یک موجود مجرد هست با تفکر میشه، لذا فکر یک عمله. انقدر عمله اونقدر قویه که حضرت میفرماید که تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. ساعتی تفکر بهتر از عبادت 70 ساله. یعنی اثری که عبادت 70 سال رو آدم میذاره یه ساعت تفکر، حالا با ساعت هم که میگیم دقیقا به معنی 60 دقیقه نیست، مقداری تفکر میتونه اثر اون 70 سال رو در قلب بگذاره. اینقدر فکر کاره، اینقدر کنندگی داره، اینقدر عملیاتی است که میگه فکر افضل اعمال هست. چرا؟ لانه عمل القلب، عمل قلبه. خب در حرکت به سمت آخرت و ابدیت چه چیزی باید منتقل بشه و متولد بشه؟ قلب دیگه. الا من اتى الله بقلب سلیم. کسی که قلب سالم داره اونجا میتونه خوش باشه، سالم متولد میشه. پس اصل کار قلبه. تمام عبادت های خارجی و عملی و بدنی برای این استش که قلب سالم بشه. مثلا اگه جهاد هست برای این استش که قلب سالم باشه. خب قلب سالم بشه یعنی چی؟ قلب سلیم چه قلبیه؟ این دقت کنید، بحث خیلی ظریفه اینجا عزیزان. فرمود الذی یلقا ربه ولیس فیه احد سوا. قلب سلیم قلبی هستش که به ملاقات پروردگارش میره و چیزی جز خدا در اون قلب نیست. حالا شما دو نفر در نظر بگیرید، یه نفر جبهه رفته یه نفر جبهه نرفته. یه نفر جبهه رفته که جنگیده بر راه خدا. خدا میگه این عمل زمانی ارزش داره که تو واقعا با نیت خالص به خاطر من، به خاطر حفظ دین من به جبهه و جنگ آمده باشی. اثر جبهه و جنگ تو کجا ظاهر میشه؟ در قلب دیگه. قلب یه طهارتی پیدا میکنه. حالا آقا رفت جبهه اومد بعد پشیمون شد، از راه منحرف شد، از جبهه رفتن پشیمون شد، مثل خیلی که رفتن و پشیمون شدن بعدش. این اگه اثری قلبش برده بود، اگه برده بود، الان چیکار کرد اون اثر رو با پشیمونیش؟ ضایع کرد دیگه. یه کسی اصلا جبهه نرفته ولی الان آرزو میکنه ای کاش میتونست اون موقع بره جبهه، و الان نیت میکنه خدایا، واقعا هم نیت میکنه ها، میگه خدایا اگر که من جبهه و جنگی پیش بیاد حتما میرم به جبهه، آمادگی شهادت در راه تو و فداکاری در راه تو رو من دارم. راستم میگه، ممکنه تا آخر عمرش هم جنگ پیش نیاد، ولی این چون عمل قلبی کرده، یعنی در درون در قلب به شهادت رسونده خودش رو، صادقانه هم خودش رو به شهادت رسونده، یعنی میگه خدایا من کی میشه فدای تو بشم. راستم میگه، راستم میگه ها. اگه صدق داشته باشه این احتیاج به عمل خارجی نیست، یعنی خدا از انسان عمل خارجی رو نمیخواد چون عمل خارجیه، خداوند عمل خارجی رو از انسان میخواد چون این عمل خارجی میخواد به کجا کمک بکنه؟ به قلب کمک کنه. لذا میفرماد من طلب الشهادت به صدق نیه مات شهیدن ولو کان الله فراش. هر کسی که حقیقتا و صادقان شهادت رو به طلبه، این شهید میمیره، حتی اگه تو رخت خواب بمیره. چرا؟ چون میدان عمل نداره. میدان عمل کجا باید عمل بشه بهش؟ اونجا که شما میدان عمل داری، جبهه و جنگی هست، امکانات نماز هست، امکان روزه هست، امکان خمس هست، امکان جهاد هست، امکان زکات هست، امکان هست، طرف باید بره انجام بده. اگه انجام نده دروغ میگه، بگه دلم پاشه من میخوام ولی خب حالا نمیرم. نه این. ولی یه موقع امکانش نیست که بره، خدا میگه من تو رو اسیره که امکانش نیست نمیکنم. اگه تو واقعا در درون خودت الان قلبت به این حرکت رسیده باشه که اگر جبهه و جنگی بود تو به شهادت میرسیدی و میخواستی که به شهادت برسی، تو دیگه از نظر من شهیدی، حتی تو رخت خوابم ببینی شهیدی. خدمت امیرالمومنین علیه السلام داشت در جنگ شمشیر میزد، همین که شمشیر میزد میگفت یا علی ای کاش برادرم هم اینجا بود. حضرت فرمود چطور؟ گفت خیلی دوست داشت میتونست در رکاب شما بجنگه. حضرت فرمود برادر تو که هیچی، اگر تا قیامت اقوام و نسلهای بیان که آرزوشون صادقانه این بوده که در رکاب من میجنگیدن همراه من، خداوند اجر و ثواب جهاد در راه خودش رو به همراه من بهشون میده. ببین خداوند ما رو مظهر خودش کرده، یعنی صمد. صمد یعنی محتاج چیز خارجی نیستیم. وقتی عمل خارجی میسور نیست، محتاج هم نیستیم. کی باید انجام بدیم عمل خارجی؟ موقعی که امکانش بله باشه. ولی الان نمیتونم من برم جبهه. دوست دارم خمس بدم ولی خمسی ندارم بدم، وضع مالیم خوب نیست. دوست دارم زکات بدم، دوست دارم صدقه بدم، دوست دارم کار خیر کنم، دوست دارم حج برم، ولی امکانش نیست. ولی واقعا در درون دلم کندم که اگر من واقعا جبهه بود جانم رو فدای خدا میکردم، اگر واقعا من پول داشتم حقیقتا در راه خدا میدادم. این اتفاق قلبی خیلی مهمه، باید بیفته اتفاق قلبیه، یعنی در درون شخص به این برسه. پس برای همینم فکر کردن که یه عمل قلبی هست اثرش از عمل خارجی چیه؟ بیشتره. لذا امام جواد فرمود القصد الالله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. حرکت به سمت خدا با قلبها زودتر انسان رو به خدا میرسونه تا اینکه انسان بدنش رو برای انجام اعمال به زحمت بندازه. توجه فرمود چجور شد؟ شما الان به جایی که بشینی حرفا رو بشنوی میتونستیم با هم دیگه یه دعای عربی دو ساعته بخونیم، ولی کدومش زودتر میرسونه ما رو؟ شنیدن قلب، حرکت قلبی یا عمل بدنی که فقط تکون دادن زبون باشه؟ ها قلب دیگه، حرکت قلبی هستش. پس ببین چقدر این فکر مهمه عزیزان، چقدر شنیدن مهمه، چقدر مطالعه کردن مهمه، چقدر معرفت داشتن مهمه، چقدر اینکه ما در درون حرکت رو انجام بدیم اهمیت داره. الفکر افضل الاعمال لانه عمل القلب و هو افضل من الجواره فعمله اشرف من عملها. عمل قلب شریفتر از عمل جواره هستش. الا ترا الى قوله تعالی، آیه نمیبینید که خداوند چی گفته در قرآن؟ اقم الصلات لذکری، نماز رو برای یاد من به پا دار. یعنی اون چه که مهمه این است تو سر نماز قلبت با خدا باشه، یاد خدا باشه. ولی اگه این قلب نباشه، عمل خارجی فقط همین دلار راست شدنه دیگه، درسته؟ دلار راست شدنه، لذا میفهمد قبول نیست. قبول نیست غیر از صحیح نیسته ها، صحیح هست، ما رو از جهنم رفتن نجات میده، ولی قبول نیست. یعنی چی؟ یعنی اثری نداره رو ما، اثری نداره. وقتی نمازش حضور قلب نداشته باشه، روز قیامت به عنوان اینکه نماز نمیخونده جهنم نمیبره، چون جهنمی هست مخصوص نماز نخونا. خب بدترین جای جهنم هم هستش، بدترین جای جهنم هست مخصوص نماز نخونه. متکبرین کلا یک قسمت گروهش ما که نماز نمیخوندن، اینو اونجا نمیبرن دیگه، بدترین جای جهنم نمیبرن، چون نمازشون میخونده. ولی قبول نیست، چون اثری روش چیه نذاشته. باید از این نماز بالا میرفته، بالا نرفته، چون جهنم رفتن که هنر نیست. به قول حضرت آیت الله جوادی آمالی حفظه الله تعالی، دیوانه ها و بچه ها میرن بهشت. پس اینکه ما جهنم نریم و بهشت بریم هنر نیست. بحث ما بحث تولد سالم هست، بحث این است ما باطن انسانی پیدا بکنیم، بحث ما این است که ما یه شرایط دیگه‌ای داشته باشیم، یه رشد بالاتری داشته باشیم. فجعل الصلاة وسيلة الى ذكر القلب والمقصود اشرف من الوسيله. ببین چقدر زیبا فرموده، میگه خداوند نماز رو وسیله‌ای برای یاد قلب، ذکر قلب قرار داده. اگه قرار شد قلب تو نماز تکون نخوره، قلب یاد خدا نباشه، محضر و مجالست خدا و هماغوشی خدا رو درک نکنه، خب فایده ای نداره که. بل فل مقصود، و مقصود چیه؟ ذکره. اشرف من الوسیله، وسیله چیه؟ نمازه. وسیله نمازه، هدف چیه؟ یاده. پس یاد یعنی همون عمل قلبی، فکر، حضور، مشاهده بالاتر از نمازه. نماز وسیله ایه برای اون کار. خب صلوات خب بفهمیم. خب وعده کرده بودم که راجع به ذکر خفی خدمتون عرض بکنم، که اینم چون با بحثمون مربوط هست عرض میکنم. دیشب یه آیه رو خوندیم که اینم همین است، راجع به ذکر خفی حدیث داریم که حالا حدیثش رو براتون میخونم. میفرماید که ذکر خفی بهتر از ذکر جلی هست، یعنی ذکری که به زبان میارید و شنیده میشه، نه اینکه ذکری که به زبان آورده بشه نگیدا. این دقت کنید، به خصوص در مجامع عمومی، اونجایی که باید ذکر جلی گفته بشه مثل صلوات، زشت بد انسان صلوات رو آهسته بفرسته. و تأکید شده که صلواتتون رو بلند بفرستید با فریاد، چون نفاق و بیماری های دیگر از دل ما چیکار میکنه؟ میبره. صلوات های یواش خطرناکه. صلوات ها شما هر چقدر بلند میفرستید خودتون، واقعا اثر قلبیش این هستش که یه طهارتی در قلب ما ایجاد میکنه، واقعا از نفاق پاک میکنه انسان رو. اصلا شما اینو خودتون میتونید تو صلوات بلند و آهسته فرقش رو بفهمید که چی هستش. خیلی لذت بردم از یکی از مراجع عظام، تلویزیون نشون داد ایشون رو، بعد دیدم که این مرجع تقلید که داره نماز میخونه، مردم هم اقتدا کرده بودن به ایشون. بعد که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی رو خوند، اون مکبر، دیدم صدای صلوات این مرجع از بقیه مأمومین بالاتره. خیلی لذت بردم. مرجع تقلید صدای صلواتش از مردم عادی بالاتره. خیلی ها تا یه دو کلاس میرن دانشگاه و حوزه و اینا، دیگه یه کلاسی برای خودشون تشکیل میدن و یه پرستیج احمقانه ای که مثلا اینا نباید داد بزنن مثل مردم عوام صلوات میخوام بفرستن، مثل بقیه صلوات نفرستن، باید خیلی همچین چیزی صلوات آهسته بفرستن که باشه. این خیلی زشته، اصلا نفاقه. این کی گفته یه نفر رفت 4 کلاس درس حوزه خون، معلم شد، استاد شد، وزیری شد، وکیلی شد، مدیری شد، و صلواتش رو یواش بفرسته؟ داد زدن مال عوام الناس. نه، پیغمبر فرمود صلوات بر من رو با فریاد بگید، بلند بگید صلوات بر من رو، که نفاق رو از دل میبره. شایسته ترین افراد برای صلوات بلند فرستادن خواص مردم هستن. لذتی بردم از این مرجع تقلید که دیدم صدای صلوات ایشون بلندتر از صلوات همه مأمومین بود. خیلی جالبه. حالا شما یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد فجر فرجا. ببین احساس نمی‌کنید براتون بهتره وقتی بلند می‌فرستید صلواتتون رو؟ احساس نمی‌کنید سبک‌تر میشید؟ ها شادتر میشید؟ اینجوریه. یعنی شما هر وقت اینو توجه داشته باشید، هی با بی‌حالی با کسالت، یعنی توش بی‌ارادتیه، توش انگار هول دادنه، انگار که آدم نمی‌خواد صلوات رو بفرسته. حالا چون اسم اومده دیگه صلوات بفرستیم، چون واجبه بفرستیم بالاخره دیگه. ولی این کجا و این کجا که یه نفر وقتی اسم رسول خدا، اسم حبیبش رو ما در زیارت آل یاسین خطاب به امام زمان میگیم اشهدو، راجع به پیغمبر میگیم به امام زمان، شهادت میدم که لا حبیب الا هو و اهلو، هیچ محبوبی جز پیغمبر و اهل پیغمبر نیست. بعد از خدا ما هیچ محبوبی جز پیغمبر، کسی که بعد از خدا این همه محبوبیت داره، این همه حق گردن ما داره، به خاطر ما این همه کتک خورد، این همه زجر کشید، این همه زخمی شد، این همه خون دل خورد تا دین خدا دست ما رسید. حق پیغمبر فوق العاده عظیمه و تک تک انسان ها. وقتی اسمش میاد ما با بی ارادتی مثلا صلوات بفرستیم، خیلی بده، خیلی بده. طرف مثلا پاشوده رفته توی یه سالونی میخوان از بچهش تجلیل بکنن، حالا مثلا بچهش یه کاری کرده، یکی از این کارهای خیالی و وهمی مثلا کرده، مثلا 2 متر بیشتر پریده، مثلا انقدر پر توی مسابقه 2 متر بیشتر پریده، یه 4 کیلو سنگ بیشتر بلند کرده، از این کمالاتی که یا گیاهیه یا حیوانی هستش. وقتی میخوان تشویق بکنن دست بزنن، این بابا و ننه و همسر و خواهر و عمه و داداش این کسی که میخوان قهرمان بیشتر از همه داد میزنن و هی کف میزنن، خیلی با بلند کرده وقتی میخوان تشویق کنن بیشتر. چرا؟ چون اون ورزشکار از کی میدونن؟ ورزشکار از خودشون میدونن. ها ما پیغمبر از خودمون بدونیم، از خودمون بدونیم و عزیز ماست، محبوب ترین کس بعد از خدا برای ماست. روی حساب وقتی که صلوات رو میفرستید هیچ وقت مواظب باشید شیطان براتون غلبه نکنه، همیشه با ارادت بفرستید، به خصوص صلوات های جمعی که در روایت داره که هیچ کس نمیتونه جز خداوند ثواب صلوات جمعی رو حساب بکنه، هیچ کس جز خدا نمیتونه. لذا از این فرصت و موقعیت خیلی استفاده بکنید و صلوات بلند و صلوات های جمعی خیلی خوب است. یکی از نعمت ها و برکاتی که ما شب های احیا اینجا داریم این هستش که به هر حال صلوات زیاد فرستادم شما. این خیلی برای قبر و قیامت ما ذخیره زیادی است. در روایت داریم که گناهان رو ذوب میکنه، گناهان رو ذوب میکنه، هیچی مثل صلوات اثر اینجوری نداره و نامه اعمال و میزان انسان رو در قیامت سنگین میکنه. خیلی این ذکر مهمی، ذکر اعظم کار میکنه. بچه ها توی جبهه من یادم است اگه سخت‌ترین مشکلات رو داشتن کارشون گره میخورد با صلوات حلش میکردن، اینقدر کار میکنه این صلوات. خدا رحمت کنه مرحوم سید علی اندرزگو رو، یکی از دوستاش میگفت داشتیم میرفتیم تو جاده مشهد، آیا برمیگشیم یا میرفتیم بنزین تموم کرد. بعد مونده بود اون موقع هم قدیم، این پمپ بنزین نبود به این راحتی کسی نه. گفت من صلوات میسام گاز بده برو، اب نداره، بنزین هم نداریم نداشته باشیم، من صلوات میسام تو برو. همین هم شد، گفت صلوات میسام ماشین هم میرفت برای خودش. اعظمه، کار میکنه صلوات. این خیلی دقت بکنید. پس اگه ذکر خفی رو بخوایم صحبت بکنیم راجع بهش، این موقعی کسی تصور نکنه که اولویت داره که انسان این، نه، این تو مسائل شخصی و خصوصی خود انسان هست. همه ذکرها خوب هست، هر کدوم جای خودش، که من انشالله براتون امشب یه دعا میخونم راجع به همین قضیه. صلوات خط بفرمایید بلند البته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجا. وذکر ربك في نفسك تضرعا وخيفة دون الجاه من القول بالغدو والآصال ولا تكن من القافلین. نشانش هم که خوندم دیشب براتون. خب سوره اعراف بود. در درون خودت پروردگار خودت رو وذکر ربک، رب خودت رو، پروردگار خودت رو در درون خودت یاد کن، مالک مدبر خودت رو در درون خودت یاد کن، تضرعا و خیفتا. این خیلی قشنگه. این تضرعا و خیفتا یعنی تو حال درونی خودت تضرع در درون داشته باش. خیلی حرفه ها، تو جمعش بکن ببین چه حالی میشه، ببین چه حالی میشه. دیدی بعضی یه زمزمه های شخصی با خودشون دارن، یه زمزمه های خاصی میکنن که تو فقط نمیتونی بفهمی چی میگه، فقط میدونی یه صدایی میاد، اما چی میگه و چی حرف داره بین او خدا رد و بدل میشه معلوم نیست. هم از روی تضرع این کارو کن، تضرع بکن، و هم با ترس درون خودت، در درون خودت پروردگار تو با تضرع و ترس یاد کن. و دون الجهل من القول، دون الجهل یعنی بدون که صدات بلند بشه، صدای خودت رو بلند کنی. کی؟ بالغدو و الاصال، صبح ها و شامگاه. ولا تکن من القافلین، از غافلین نباش. حالا خداوند تبارک و تعالی به ما امر کرده که ما اینجوری باهاش حرف بزنیم، در درون خودمون یه نجواهایی با او داشته باشیم از روی تضرع و ترس. کوتا ما برسیم به اینجا که بتونیم این حال رو داشته باشیم. امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام از یکی از این دوتا نقل شده، لا یکتب الملک الا ما یسمع قال الله عز و جل وذکر ربک فی نفسک. همین آیه رو میخونه، میفهمد فرشته ها جز اونی که به گوششون میخوره نمیتونن بنویسن، همونی که به گوششون میخوره مینویسن، یعنی با صدای بلند. بعد این آیه رو میخونه حضرت، بعد میگه لا یعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس العبد غیر الله تعالی. هیچ کس ثواب ذکر خفی رو، اینجور ذکر گفتن رو که در درون انجام میشه انسان، به زبانش هم نمیاره. هیچ کس ثواب این ذکر رو جز خود خداوند تبارک و تعالی نمیتونه. روایت بعدی از نبی اکرم هست، صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اذکر الله ذکرا خاملا قیل و ما الذکر الخامل قال الذکر الخفی. خدا رو یاد بکنید ذکری خامل. کلمه خامل رو حضرت به کار برده. خمول یعنی گمنامی، آهسته حرف زدن، یعنی خدا رو اینجوری یاد بکنید. گفتن آقا ذکر خامل چیه؟ حضرت فرمود از ذکر الخفی، ذکر خفی هستش، مخفیانه ذکر بگه، انسان به زبان نیاره ذکرش رو. و باز حضرت فرمود خیر و ذکر الخفی، و بهترین از انواع ذکر، ذکر خفی هستش. بهترین ذکر، ذکر خفی است که ظاهرا هیچ کس نمیفهمه این داره چی کار میکنه، داره ذکر میگه، هیچ کس اینو متوجه نمیشه. بعد در روایت دیگه خود حضرت میفهمد که یفضل الذکر الخفی الذی لا تسمعه الحفظه علی الذی تسمعه 70 ضعفا. خیلی جالبه این فرمایش. میفرماید که برتر است، برتری داره ذکر خفی. خب ذکر خفی خودش توضیح میده، الذی لا تسمعه الحفظه، اونی که فرشته ها نمیشنونش، فرشتگان نمیشنونش، ذکری که فرشته ها نشنونش، این 70 بار بهتر از ذکری است که فرشته ها میشنون. 70 بار بالاتر از ذکری است که فرشته ها میشنون. حالا یه دعایی هست که گفته بودم براتون بخونم امشب، از امام زین العابدین هست، این هم در مناجات 15 هست. الهی فالحمنا ذکرک فی الخلاء و الملا، خدایا الهام کن ذکر خودت رو در خلوت و ملا، اونجایی که تنها هستم و اونجایی که تو جمع هست. یعنی اونجایی که تنها هستم روزی خودت بکن که ذکر بگم. این خیلی هنر میخواد. یعنی علامت قدرت یه نفر، علامت قدرت یه نفر و اینکه خوب غذای انسانی خورده این است که تو تنهایی موقعی که هیچ کی پیشش نیست یاد خداوند تبارک و تعالی باشه. تو رخت خواب میخواد بخوابه، تو اتومبیل هست تنها داره میره جایی، تو مسافرت هست تنها داره میره، تو خونه هست کسی پیشش نیست، تو محل کارش هست کسی پیشش نیست، بخواه یه جاهایی که خلوته خودش و خودش، بتونه چیکار میکنه؟ بتونه یاد خداوند تبارک و تعالی باشه. تنهایی ذکر خداوند تبارک و تعالی باشه. یکی از علما روحانیون میگفت منو که زندان انداختن، زندان انفرادی، زندان انفرادی خیلی سخته ها، میگفتش که دیگه از صبح تا شب من فقط کارم همین ذکر بود. حالا بعضی چیکار میکنن اگه زندان انفرادی، زندان انفرادی نه زندان جمعی هم بیفتن، کارشون چیه؟ قصه خوردن، اصلا نمیتونن تمرکز بگیرن که ذکر بگن، نمیتونن تمرکز بگیرن. و من میشناختم از علما و بزرگان که وقتی که به زندان افتادن یک سره تا طول این مدت‌هایی که در زندان بودن شب و روز کارشون عبادت بود، شب و روز عبادت بود. یکیش مقام معظم رهبری که یکی از بزرگان میگفت من وقتی که زندان بودم ایشون رو، ایشون مصاحبه را زمانی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور بود، اونم 4 سال اول رئیس جمهور بود، گفتش که من وقتی زندان بودم ایشون هم آوردن تو زندانی که ما بودیم، پیش ما نیوردن ولی توی زندان دیگه بودی، ولی من چون به خیلی به ایشون علاقه داشتم از رئیس زندان خواهش کردم ایشون بیا توی سلول ما. او ایشون آوردن سلول ما، فقط کارش از صبح تا شب، شب تا صبح این بود که یک سر عبادت و نماز بود. یک سر تمام این مدتی که تو زندان بود ایشون فقط عبادت میکرد، فقط عبادت. این آقا میگفتش که من که انفرادی بودم تمام دوستان، اقوام، کسایی که مرده بودن، پدر، مادر، برادر، دوستان رو یاد میکردم، برای همشون یه هم دو سه تا قول هو الله هم میخوندم، همه دونه به دونه دونه به دونه یاد میکردم. و کار این یکی دیگه در زندان افتاده بود، در زندان میگه خب دیدم فرصت خوبی است، 5000 موضوع از تو قرآن در آوردم، 5000 موضوع در آوردم، و چون قاچاق هم بود نمیذاشتن که ما تحقیق کنیم، اینا رو روی کاغذ سیگار مینوشتم، تحقیقاتم رو رو کاغذ سیگار مینوشتم، جمع میکردم، وقتی ملاقاتی داشتم تو ملاقاتی ها میدادم، میوردم بیرون برام نگر میداشتم. نشاط رو نگاه بکنید، یاد خدا چقدر نشاط میاره برای انسان. الهمنا ذکرک فی الخلاء و الملا، خدایا در تنهایی، خلاء هم هست تنهایی به معنای تنهایی، خدایا در تنهایی و ملا در میان جمع یاد خودت رو نصیب مکن. در میان جمع هم یه سختی داره، گاهی وقتا جلسه جلسه ذکر جمع حرم، خب خود اون حالت شلوغی و جمع و ذکر انسان رو وادار به چی میکنه؟ به ذکر میکنه. ولی یه موقع اصلا توی مهمونیه، توی عروسیه، توی جشن تولده، توی جایی هست که همه دوچار غفلت هستن، تو شهره، تو اجتماعه، تو بازاره، تو بازاره. در روایت داریم یکی از برترین آدمها کسایی هستن که توی بازار بتونن یاد خدا کنن، و بازار و دیدنی های بازار دل اونها رو از خدا غافل نکنه. و در شأن بزرگترین مردان خدا گفتن که رجالون لا تلحیهم تجارت ولا ذکر ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که خرید و فروش و تجارت اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. کار سختی انسان در جمع یاد حق تعالی بکنه، اون موقعی که همه غافلن او مشغول با خدا بشه، مشغول به خدا بشه، با خدا انس بگیره، چقدر شیرینه این. اون از تنهاییش، اینم از جمعش. حضرت سجاد علیه السلام این خواهششه از خداوند، خدا اینو به ما الهام کن ذکر خودت رو، تو باید به قلب ما بیاندازی خداوند. و لیل و نهار، شب و روز به ما الهام کن، شب و روز به ما الهام کن. من آدمایی از این قدیمی ها میشناختم که اینا شبا که وقتی خواب بودن همینجور لبشون تکون میخورد، خوابم که بودن خدا شاهده بارها میدیدم که اینا مثلا وقتی میخواستن از این شونه به اون شونه بچرخن یه چهار تا صلوات هم میفرستادن تو خوابا. اینجوری بوده، یعنی ملکهشون شده بود تو خواب. خیلی خوب انسان زبانش ذاکر باشه اینطوری. ولی اعلان و اصرار در آشکار و نهان ذکر بگم، تو جمع ذکر بگم، در نهانم ذکر بگم. و فسراء و ذراء، خیلی جالبه که من کجا ذکر بگم؟ در آسایش و سختی هم ذکر بگم. اما که تو رفاه و خوشحالی و موفقیت و بهره برداری هستم، یاد خداوند تبارک و تعالی باشم. همونجور که ندارم و گرفتارم، یاد خداوند تبارک و تعالی باشم. تو سختی افتادم. و این خیلی قشنگه آخرش، اینش خیلی خوبه که خدا انشالله به حق امشب نصیب همه، چون امشب رو فرمودن از شبهای مهم هست برای احیا، که می فرمان کمتر از شب قدر نیست، همین امشب کمتر از شب قدر نیست. چون در روایت داره خداوند امشب به تعداد تمام شبهای ماه مبارک که از جهنم آزاد کرده، امشب به تنهایی معادل همه اونچه که آزاد کرده آزاد میکنه. خیلی شب مهمی است، این رو قدر بدونن عزیزان. خب میفرماید که و آنسنا، خدا انشالله به حق امشب اینو در حق ما به اجابت برسونه. خدای به حق امشب، به حق خوبانت، به حق محمد و آل محمد، به حق امام زمان، به حق همه انبیا و شهدا و صدیقین، قسمت میدیم که ما رو با ذکر خفی مونس بفرمایی و آنسنا به ذکر خفی. تو این کارو کن خدایا، تو به ما انس بده که در باطنمون با تو مونس باشیم، در باطنمون یاد تو باشیم، در درون خودمون انس بگیریم به یاد تو. خیلی زیباست این که انسان در درون خودش یواش یواش کاری بکنه انس بگیره. به خصوص عزیزان جوانترم که امکانش براشون بیشتر هست، سعی کنن اینو تو خودشون پیاده کنن. قلب یه جوری هست که باید راش بندازی. یکی از بزرگان میفهمد قلب مثل کودکه که شما اول هی بهش میگی مثلا بگو آب، مامان، بابا، اون هی تمرین میکنی موقعم غلط میگه، ها حرف نمیزنه تا شما نگید، کلماتی رو میگه که بهش چیکار کرد اون کلمات رو یاد دادید. قلب اینجوریه، یعنی مثل کودک دو ساله است تو آغاز کار، هی بهش میگی میگی میگی، این هی کلمات رو یاد میگیره، بعد که یاد گرفت سرتو میخوره دیگه. حالا هی بهش بچه ساکت، مخم رو خوردی، میبینی که دیگه یاد گرفت از کلمات استفاده کنه. همینجوری مثل مسلسل حرف میزنه، یه سر از صبح پا میشه تا شب مختو میخوره، خستت میکنه. قلب میگه اینجوریه، اگه یه مقدار بهش یاد بدی مثل یه بچه دو ساله، یواش یواش یاد خدا که بیفته هی کار بکنه، بعد که تو یادم نکنی حواست نباشه خودش راش میده، خودش میاد سراغت، یعنی نمیذاره غفلت ورد داره. توجه کردی؟ خود قلبه اصلا تو حضور هست، نمیذاره اگه یه عوامل غفلت بخواد پیش بیاد، بدون این که دست تو باشه قلب یادت میندازه و نمیذاره بری جهنم، نمیذاره غفلت بکنی، نمیذاره آلوده بشی، خودش دیگه کار میکنه یک سره. این یه مقدار هول به قلبمون باید بدیم عزیزان، یه مقدار به قلبمون هول بدیم، قلبمون رو فراموش نکنید، یه مقدار راش بندازیم انشالله. بعد میبینید که دیگه تا قیامت را میاد خودش انشالله، تا شب اول قبر و شب اول قبر به بعد و همش راه میاد، همش راه میاد. و آنسنا به ذکر الخفی. خب بسه دیگه برای امشب، بسه تا انشالله این بحث رو یه موقع دیگه. حالا اصلا بحث احیاء ما راجع به نمازه، عرض کنم خدمتون که، اما اگر هم حالا ذکر رو خواستیم ادامه میدیم، نخواستیم اون رو انشالله انجام میدیم، ببینیم چی خداوند رقم میزنه برای ما. درود فرستادن بر پیامبر و آل، قبلا اینو معنا کردیم که صلوات به چه معنا هست. پیامبر و آلش خدا صلوات میفرسته برشون، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. این قاعده است، انقدر مهمه. درود خدا، درود ملائکه، هر کدوم آثار خاصی دارن. به ما هم گفتن شما هم درود بفرستید، امر شده، امر شده که شما هم چیکار کنید؟ صلوات بفرستید. این بعد امام صادق فرمود آل کیان؟ آل پیامبر خودتون هستید. یک کسی خدمت حضرت گفت اللهم صل علی محمد و اهل بیته، امام صادق فرمود زیقت، تنگ گرفتی، اهل بیت چرا فقط گفتی؟ گفت خب چی بگم؟ گفت بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، که آل محمد خود شما شیعیان ما هستید، ما صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجا.
عزیزمون سوال کردن که آیت الله بهجت حفظه الله تعالی فرمودن که هیچ ذکری، خیلی هم زیبا فرمودن، حق مطلب بسیار بلندی هست، هیچ ذکری مانند ذکر عملی نیست و هیچ ذکر عملی مانند ترک معصیت در اعتقادات و عملیات نیست. فرمودن منظور از ذکر عملی و معصیت در اعتقادات چیست؟ اصلا خدمتون که اینو بذارید از خود معصوم سوال بکنیم براتون جواب بدن، خیلی زیبا فرمودن این رو. البته من شبای اول اینو توضیح دادم، گویا این عزیزمون نبودن، ولی خب حالا باز هم خالی از لطف نیست که این رو تکرار بکنیم. فرمودن که ذکر حقیقتش این است که شما خدا رو موقع حلال و حرام چیکار کنید؟ یاد بکنید. ذکر یعنی همین دیگه، یعنی من بدونم وظیفم تو هر موتنی چی هست، تو هر مرحله خدا از من چی میخواد، این میشه ذکر دیگه. ما حتی اگه ذکرم یاد خدا رو گفتم بکنید، حتی اگه گفتن یاد قلبی هم بکنید، یکی از دلایلش این هستش که اون یاد قلبی ما رو کجا کمک بکنه؟ تو هنگام عمل کردن، یعنی وقتی به واجب روبرو میشیم وظیفمون رو انجام بدیم، وقتی که با حرام انجام میشیم وظیفمون رو انجام بدیم. در واجب انجام عمل، در حرام چی؟ ترک عمل. اما وقتی که ما زبونمون هم ذاکر باشه، بعدم داریم کار حرام انجام میدیم، به طرف میرفت دزدی میکرد، میخواست بارو بلند کنه، میگفت یا علی. خب اینجوری اگه بخواد باشه خب فایده نداره. این یاد برای این هستش که شما موقعی که میخواید عمل حرام انجام بدید، برای ذکر عملی یعنی چی؟ یعنی ترک معصیت و انجام چی؟ واجبه. ترک معصیت اولیش در اعتقاداته، یعنی توحید رو خوب قبول کنی، فکرت معصیت آلود نسبت به خدا نباشه، معصیت آلود نباشه، یعنی اشتباه در مورد خدا فکر نکنی، فکر کنی خدا یه آدمی بزرگتر از ماها، دست داره، پا داره، مثلا این شکلیه، جسم، اینا معصیت فکری هستش، شک قائل باشی براش، یا نعوذ بالله سبحان اللهمون بگیم ولی دروغ بگیم، سبحان الله رو خدا رو منزه از عیب و نقص نداریم، در دلمون بدبینه به خدا باشیم، این معصیت نسبت به خدا بندگه ذکر نیست، چون خدا رو متهم کردی در دلت. وقتی شما خداوند رو در دلت متهم میکنی معصیت هستش، نگاه درستی نداری. بعد یا برای شریک قائل باشی، یا تشبیهش کنی به چیزی، اینا میشه ذکر معصیت در اعتقادات. اعتقاداتت باید درست باشه، فکرت در مورد خداوند باید همون چیزی باشه خدا خودش رو معرفی کرده در قرآن، توحید قرآنی باید داشته باشیم، توحید قرآنی. در مورد پیامبر چی؟ همینطور. در مورد ائمه چی؟ همینطور. یک کسی میگه امام اشتباه هم ممکنه بکنه، پیغمبر ممکنه اشتباه هم بکنه، معصوم نیست، این معصیت کرده، برای اینکه اشتباه داره فکر میکنه. درست فهمیدید؟ یک کسی بگه اسلام برای خوشبختی کافی نیست، ما باید از غیر اسلام هم کمک بگیریم، این معصیت کرده، یعنی این داره ترک ذکر میکنه در اعتقادات، این کفر داره دیگه. یک کسی ناامید باشه از خداوند تبارک و تعالی، خدا رو کوچیک کرده، یعنی خدا یا گناه من از بخشش تو چی شده؟ بیشتره. غفران بی نهایت الهی رو کوچیک کرده، وقتی ناامید بشه این ترک ذکر کرده. توجه فرمودید؟ پس باید درست فکر کنیم در مورد خدا، پیغمبر، امام، معاد. مثلا فکر میکنه اگه منو بزنن تو گور خاکی، فرشته ها میان تو اون گور خاکی دنبال من، بالا سر من، خب اشتباه دیگه، اشتباه در عقایده، باید درستش بکنیم. ذکر یعنی نگاه درست. دیشب گفتم ذکر یعنی چی؟ مشاهده، مشاهده حقیقت. و برای شما هر چقدر معرفتتون بیشتر میشه، ذکر قوی تر و دقیق تری دارید. این در این. فرمودن چی؟ حضرت آیت الله بهجت حفظه الله فرمودن که به هیچ ذکر عملی مانند ترک معصیت در اعتقاداتی کم در عملیات، یعنی وظایف شرعیمون نیست. اگه کسی معصیت رو ترک بکنه، گرون فروشی نکنه، احتکار نکنه، فعل حرام مرتکب نشه، این ذکر دیگه، ذکر عملی هستش. هیچی به اندازه این سازندگی نداره. همه اون زبانی ها و قلبی ها و دولاراست شدن و نماز شب و دور هم جمع شدن و احیا گرفتن و برای نستش که وقتی که تو با وظیفه روبرو میشی، وظیفه تو چجوری انجام بدی؟ درست انجام بدی. به زن بچت سخت نگیری، به شوهرت سخت نگیری، سوء زن به هم دیگه نداشته باشید، حسادت نسبت به هم دیگه نداشته باشید، بد اخلاقی نکنید خدای نکرده، توهین خدای نکرده به دهنتون جاری نشه، تحقیر و تمسخری نسبت به هم دیگه نداشته باشید نعوذ بالله، عصبانی نشید و خشمگین نشید. این ذکر عملی است. بچه‌تو درست تربیت بکنی، به بچه‌ت احترام بذاری، بچه تحقیر نشه به خاطر اشتباهاش، سرزنش نشه به خاطر اشتباهاش، درست رفتار کنی با همسایه‌ات، با خواهر برادرت، با مادرت مؤدب باشی، با پدرت مؤدب باشی. وقتی که اینو انجام نمیدی، ذکر به چه درد هست می‌خوره؟ ذکر برای این است که تو اون موقع وظیفه درست انجام بدی. وقتی نسبت پدر مادر درست وظیفه رو انجام نمیدی، دیگه چه ذکری هستش؟ پس اینو خوب دقت بفرمایید که حدیث رو دیگه حالا نمیخونم، بذار بخونم حدیث از رسول اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
این دفعه دومه دارم این روایت رو میخونم. فهم من اطاع الله عز و جل فقط ذکر الله. هر کس خدای عز و جل رو اطاعت بکنه، ذکر خدا کرده. اطاعت همون ذکره، ذکر همون اطاعت. و ان قلت صلاته و صيامه و تلاوته للقران، حتی اگه نماز و روزش و قرآن خوندنش کم باشه. بعضی نماز کم میتونن بخونن، روزه کم میتونن بگیرن، قرائت قرآن کم میتونن کنن، ولی واجباتشون رو انجام میدن، محرماتشون رو پرهیز میکنن، واقعا تقوا دارن. اینا ذاکر خدا هستن. اینها چی هستن؟ ذکر خدا. بعضی اصلا نه، صبح تا شب میگیری سر و تهشون، از این مجلس به اون مجلس، از این ذکر به اون ذکر، از این حلقه به اون حلقه، از این روزه به اون روزه، از این هیئت به اون هیئت، همینجوری هستن دیگه. این برام حرم یه سر حرم و کربلا و مکه و همینجوری یه سر، کجاست رفته عمره، کجاست رفته نمیدونم تمتع، کجاست رفته کربلا، کجاست رفته قم، رفته مشهد، از این هیئت به اون هیئت. ولی موقعی میخواد یه کار اقتصادی سالم بکنه، نمیتونه نزول نگیره، خمسشو میخواد بده، جونش میخواد بالا لبش بیاد، میخواد خمسشو بده. زکات بهش واجب میشه، فرار میکنه از زکات، حیله میزنه که زکات نپردازه. حق کارگرشو نمیده. کارگر وقتی کار کرد فهمید که عرقش خوش نشده، مزدشو بدید. میتونه مزدشو بده، مزد کارگرشو نمیده. و خیلی چیزای دیگه. این ذکر نداره اصلا. این دوچار خدا فراموشی هست.
والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.